جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت ایران به دستیابی به سلاح هسته‌ای نزدیکتر می شود. ایران، افغانستان و پاکستان متعهد شدند تا با قاچاق مواد مخدر و افرادگرایی مقابله کنند. و در یک کنسرت موسیقی در مراکش 11 نفر کشته شدند. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت یک شنبه ابری در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این سوم خرداد 1388 خورشیدی یا 24 ماه مه 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها، هوای فردا در تهران مثل امروز ابری و آفتابی با رگبارهای پراکنده خواهد بود و کمی از شدت حرارت کم میشه، اما خورشید خانم همچنان خودنمایی خواهد کرد و دمای هوا هم بین 18 تا 28 درجه خواهد بود. آرزو دارم که آفتاب مهر هر روز در زندگیتون بتابه. در اینجا و در 29 دقیقه آینده مثل هر شب گزارش‌های رنگارنگی همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از پخش گزارش‌ها، حمید فاطمی ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. آقای فاطمی با درود.
با درود بر شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. در جسالار مایکل مولن، فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفت ایران به دستیابی به سلاح هسته‌ای نزدیکتر می شود، اما عواقب عملیات نظامی علیه ایران غیر قابل ارزیابی است. در جسالار مایکل مولن که روز یک شنبه امروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC سخن می گفت، اظهار داشت عواقب ناخواسته حمله به ایران به طور غیر قابل تصوری خطرناک خواهد بود و یفسود به همین دلیل است که گفتگو با ایران اهمیت دارد. فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا در این حال در مورد موفقیت آمیز بودن چنین گفتگوهایی ابراز تردید کرد. وی گفت مطمئن است که ایران در راه دستیابی به سلاح هسته‌ای گام برمی‌دارد. در یاسالار موله نفسود بسته به اینکه ایران همکنون در چه مرحله‌ای قرار داشته باشد، بین 1 تا 3 سال دیگر قادر به ساختن سلاح هسته‌ای خواهد بود. رؤسای جمهوری ایران، افغانستان و پاکستان در نشستی سه‌جانبه در تهران متحد شدند با افراط‌گرایی اسلامی و قاچاق مواد مخدر مبارزه کنند. محمود احمدی نژاد، حامد کرزی و آصف علی زرداری با امضای سندی که بیانیه تهران نام گرفت، در برقراری امنیت در منطقه تلاش خواهند کرد. رئیس جمهوری ایران در پایان این نشست گفت سه کشور می توانند با تکیه بر توان، برنامه ریزی و همکاری بین خود با افراط‌گرایی اسلامی و قاچاق مواد مخدر مبارزه کنند. 90% تریاک جهان در افغانستان تولید می شود. در یک جشنواره موسیقی در رباط پایتخت مراکش 11 نفر بر اثر هجوم جمعیت کشته شدند. بر پایه گزارش ها 2 کودک نیز در میان کشته شدگان دیده می شوند. 30 نفر نیز در این حادثه زخمی شدند. این حادثه پس از نیمه شب شنبه در یک استادیوم روی داد. 70,000 نفر برای شرکت در کنسرت عبدالعزیز استاتی، ستاره موسیقی مراکشی، در این استادیوم حضور داشتند. این کنسرت بخشی از جشنواره موسیقی 8 روزه موازین بود که در رباط برگزار می شود. وزنبرداران ایرانی قهرمان نخستین دوره رقابت‌های وزنبرداری قهرمانی نوجوانان جهان در تایلند شدند. تیم ایران در این رقابت‌ها با دستیابی به 3 مدال طلا، 7 نقره و 4 برنز و در مجموع با کسب 543 امتیاز در صدر ایستاد. نخستین دوره رقابت‌های وزنبرداری نوجوانان جهان با حضور 49 کشور برگزار شد. مقام‌های بهداشتی دولت کویت می‌گویند 18 سرباز آمریکایی در پایگاه نظامی ایالات متحده در کویت مبتلا به ویروس H1N1 یا آنفولانزای خوکی شدند. سفارت آمریکا در کویت این خبر را تایید کرده است. به گفته مقام‌های کویتی، این افراد با مردم محلی تماس نداشته و هر 18 نفر هم‌اکنون کشور کویت را ترک کردند.
با سپاس از حمید فاطمی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید.
چه
چرا از ایران برای شرکت در اجلاس 8 کشور صنعتی جهان در زمینه انرژی دعوت نشده؟ این در حالی است که بسیاری از کشورها در این اجلاس در روم حضور یافتند. در این زمینه گزارشی خواهید شنید تا چند دقیقه دیگر. در همین حال در تهران نشست سه جانبه رؤسای جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و پاکستان برگزار شد. همزمان با این نشست ارتش پاکستان وارد شهر اصلی دره سوات شده و جنگ و گریز همچنان ادامه دارد. در پیوند با مسدود شدن فیسبوک در ایران با یک روزنامه نگار در تهران گفتگو می‌کنیم. و همونطور که شنیدید فیلم بهمن قبادی جایزه ویژه فستیوال کن را به دست آورد. از این فستیوال سینمایی هم گزارشی خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. از بعد از ظهر جمعه وزرای انرژی 8 کشور صنعتی جهان در شهر روم گرد هم آمدند تا راهکارهای استفاده بهینه از انرژی را در آینده به بحث بگذارند. یکی از نکات قابل توجه در این نشست آن است که به رغم شرکت بسیاری از کشورهای جهان در اجلاس اخیر از ایران که یکی از قطب‌های انرژی دنیا به شمار می‌رود دعوت نشده است. همکارم نیوشا بغراتی در تماس با احمد رفعت خبرنگار آزاد که در محل برگزاری نشست حضور داشت ابتدا درباره مسائلی پرسیده است که در دستور کار روز نخست نشست روم قرار داشت. احمد رفعت در روم.
وزرای انرژی گروه 8 یا 8 کشور مهم صنعتی جهان که آمریکا، روسیه، کانادا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ژاپن و ایتالیا هستند، یکشنبه بعد از ظهر در شهر روم رسما آغاز به کار کرد. ایتالیا که ریاست ادواری گروه 8 در سال 2009 میلادی عهده داشت، چندین مسئله رو در دستور کار این نشست قرار داده که میشه گفت سه مسئله مهمترین اونها هستند. اول، اجماع بر سر یک استراتژی مشترک جهت مقابله با تغییرات جوی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای اینکه مایحتاج سوخت جهان بتونه تامین بشه. مسئله دیگه، سرمایه‌گذاری برای دستیابی به انواع جدید سوخت غیر فسیلی، یعنی به غیر از نفت و گاز و زغال، که با توجه به بحران اقتصادی سرمایه‌گذاری بسیار کم شده در یک سال گذشته و در روم به این نتیجه میخوان برسن که باید این سرمایه‌گذاری ادامه داد. مسئله سوم، مسئله کشورهایی است که به سوخت دسترسی ندارن. گفته میشه که حدود 1.5 میلیارد نفر از جمعیت جهان به ویژه در قاره آفریقا با کمبود سوخت مواجهند و اصلا احتیاج ندارن، در حالی که رشد صنعتی در جهان و رشد جمعیت جهان اگه ادامه پیدا کنه تا سال 2050 احتیاج مایحتاج سوختی جهان بین 60-80% اضافه خواهد شد، افزایش خواهد یافت و باید از همکنون برای پاسخگویی به این احتیاج کار کرد.
شرکت کنندگان این نشست در روم شامل چه کشورهایی می شدن و اعضای نشست کیا بودن؟
به جز 8 کشور صنعتی جهان که خب عضو این گروه هستند و برابر این شرکت کنند هستند، دولت ایتالیا که ریاست ادواری گروه 8 در دستور تصمیم گرفت کشورهای مصرف کننده مهم دیگر رو مثل کره یا مکزیک و یا استرالیا رو دعوت کنه و همزمان کشورهای تولید کننده مواد سوختی. ولی خب ما می‌بینیم که در بین کشورهای تولید کننده عربستان، الجزایر، لیبی، نیجریه هستند و همچنین کشورهایی که از نظر سوختی اصلا اهمیت آنچنانی ندارن مثل مصر یا کشور آفریقای جنوبی یا رواندا، ولی کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که از نظر ذخایر نفتی در مقام دوم بعد از عربستان و از نظر ذخایر گازی در مقام دوم پس از روسیه قرار داره، به این کنفرانس دعوت نشده که جای تعجب بود.
و آقای رفعت، اینکه این نشست روم تا کی ادامه خواهد داشت و برنامه روزهای آتیش کلا برنامه آیندهش چه خواهد بود؟
این نشست تا دوشنبه شب ادامه خواهد یافت و بعد نتیجه کارشو به نشستی که در ماه ژوئیه آینده برگزار میشه بازم در ایتالیا که رهبران دولت و کشور گروه 8 شرکت میکنن خواهد برد و در اونجا سعی میکنن اونطوری که وزیر توسعه صنعتی ایتالیا آقای کلاودیو اسکایولا گفت پیشنهاد بکنن که باید دولت ها متحد بشن که یک سیاست جدید و مشترکی در رابطه با انرژی تدوین کنن و نهادهای خصوصی یعنی تولید کنندگان انرژی که عمدتاً کشورهای فراملیتی هستن از جانب دیگر باید متحد بشن که در زمینه انرژی سرمایه گذاری خواهند کرد تا قبل از اینکه انرژی فسیلی تموم بشه دنیا مجهز شده باشه به دیگر اشکال انرژی. این هدفی است که کنفرانس روم میخواد در این دو روز گفتگو بهش دست پیدا کنه.
احمد رفعت خبرنگار آزاد بود در روم که با همکارم نیوشا بغراتی گفتگو میکرد درباره اجلاس وزرای انرژی 8 کشور صنعتی جهان در روم پایتخت ایتالیا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 21:10 و 48 در واقع 49 ثانیه است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و نشست سه جانبه رؤسای جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و پاکستان روز یک شنبه همونطور که در خبرها شنیدید در تهران برگزار شد. گسترش همکاری های امنیتی، سیاسی و اقتصادی از اهداف این نشست اعلام شده بود. در این نشست چه گذشت؟ در گزارشی از علیرضا کرمانی.
تهران روز یک شنبه میزبان نشست سه جانبه ایران، افغانستان و پاکستان بود. نشستی که اعلام شد با هدف گسترش همکاری‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی میان سه کشور همسایه برگزار شده است. دقایقی پیش از آغاز نشست روز یک شنبه، سیامک هروی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به همکاران ما در بخش رادیو آزادی افغانستان گفت:
در دیدار سه جانبه راجع به مسائل امنیت منطقه‌ای، مناسبات تجاری میان سه کشور، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با تروریسم صحبت و گفتگو میشه.
در حالی که در پاکستان درگیری میان ارتش این کشور با نیروهای شبه نظامی طالبان به شدت ادامه دارد و در حالی که افغانستان در نزدیک به نیمی از خاک این کشور همچنان با بحران امنیتی روبروست، آیا دیدارهایی از این دست میتواند گرهی از مشکلات منطقه‌ای بگشاید؟ هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا:
یکی از مهمترین عوامل در رابطه بین کشورها همین دیدارها، سفرهای مختلفی است که رهبران کشورها از هم به کشورهای همسایه میکنند. در این مورد هم قطعا مثبت خواهد بود، به خاطر اینکه ایران در همسایگی بسیار مشکلی قرار داره. افغانستان و پاکستان، وجود بحرانها در این دو کشور قطعا در امنیت ایران مؤثر هستند، به خاطر اینکه مرزهای مشترک با هم دارن. مسئله سیستان و بلوچستان هست، مسئله مواد مخدر هست، قاچاق انسانها و مسائلی از این قبیل. در نتیجه این دیدارها حداقل میتونن که کانالهای گفتگو و تبادل نظر بین کشورهای همسایه رو باز نگه دارن.
پیش از این رئیس جمهوری ایالات متحده و هیلاری کلینتون وزیر خارجه این کشور خواستار همکاری جمهوری اسلامی ایران برای حل مشکلات امنیتی افغانستان شده اند. پرسش این است: برای حل مسائل افغانستان چه کمک‌هایی از ایران ساخته است؟ علیرضا نوری‌زاده، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن:
در عمل ایران قادر است که به عنوان مهمترین همسایه افغانستان در بازسازی این کشور نقش اساسی داشته باشه و یکی از دلایل این که مردم افغانستان ناامید شدن و طالبان و گروه‌های تروریستی میتوانند عملیات خودشون رو انجام بدن این است که طرح‌ها و برنامه‌های بازسازی افغانستان به اجرا در نیامده، که یه بخشش دلیل بر وجود مسائل امنیتی است، ولی بخش دیگرش به دلیل این است که کشورهایی که میتوانند مثل ایران در اونجا نقش اساسی داشته باشن برنامه‌هاشون روی نظم و قاعده نیست.
و هوشنگ حسنیاری از زاویه دیگر به توانایی‌های ایران برای کمک رسانی به افغانستان نگاه می‌کند.
یکی از کارهایی که ایران انجام میده و میتونه در این مورد موثر باشه همون کنترل مرز بین ایران و افغانستان هست از یک طرف. کار دیگری که ایران میتونه بکنه در مورد تامین امنیت افغانستان، بستن مرزها به روی هر گونه تروریست هایی است که از افغانستان و یا احیانا پاکستان میخوان وارد ایران بشن. کمک دیگری که ایران میتونه بکنه که البته بایستی تا چه حد ایرانی ها در این مورد آمادگی دارن، اینی که راه تدارکاتی رو برای نیروهای آمریکایی، نیروهای ائتلاف باز بکنه از جنوب شرق ایران.
در پایان نشست سه جانبه تهران اعلام شد که قرارداد خط لوله گاز میان ایران و پاکستان که خط لوله صلح نامیده می شود نیز به امضای محمود احمدی نژاد و آصف علی زرداری رسیده است. اگرچه روز یک شنبه نشست تهران با صدور بیانیه رؤسای جمهوری ایران، افغانستان و پاکستان به پایان رسید، اما حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان یک روز دیگر در تهران خواهد ماند تا به گفتگوها با مقامهای ایرانی بر سر مسائل دو جانبه ادامه دهد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
درباره گزارش هایی که شنیدید و مسائل مورد توجه خودتون، همونطور که میدانید میتوانید همگاه اظهار نظر کنید و از طریق ایمیل، پیامک یا تلفن با ابراز عقیده صدای خودتون رو به گوش دیگران برسانید. در گزارش دیگر به کشور همسایه در جنوب شرقی ایران می رویم. ارتش پاکستان وارد مینگورا، شهر اصلی سوات شده است. عملیات پاکسازی برخی مناطق آغاز شده ولی جنگ و گریزهای خیابانی در این شهر ادامه دارد. همکارم حسین قابلی در این باره گزارشی دارد که می شنویم.
نیروهای دولتی پاکستان در حال پیشروی در دره سوات هستند. ارتش این کشور در 24 ساعت گذشته وارد شهر مینگورا شده است. ارتش پاکستان کنترل چند منطقه کلیدی در شهر مینگورا، شهر اصلی سوات را از جنگجویان طالبان پس گرفته است. به گفته مقام‌های ارتش پاکستان، نیروهای دولتی چند میدان از جمله میدان سبز شهر مینگورا را تحت کنترل درآوردند. میدان سبز همان میدانی است که شبه نظامیان افراط‌گرای منطقه احکام اعدام را در آن اجرا می‌کردند. همزمان جنگنده‌های پاکستان دست کم 7 پایگاه طالبان را نیز بمباران کردند. در نتیجه این حملات دست کم 18 مظنون طالبان کشته شده اند. به گفته ارتش پاکستان چند مظنون از جمله یکی از فرماندهان طالبان نیز دستگیر شده اند. به گفته مقام‌های امنیتی پاکستان، نیروهای ارتش این کشور همکنون در حال پاکسازی مناطق مینگذاری شده هستند. ارتش همچنین عملیات جستجو در مناطق تازه به کنترل درآمده را آغاز کرده است، ولی جنگ و گریزهای خیابانی میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان افراطی همچنان ادامه دارد. ژنرال اطر عباس، سخنگوی ارتش پاکستان، در این باره می‌گوید:
جنگ و گریزهای خیابانی در شهر مینگورا آغاز شده، بعضی از مناطق پاکسازی شده و برخی تلفات هم گزارش شده است. این عملیات بسیار مشکل و خطرناک است. برای اینکه عملیات پاکسازی باید به صورت کوچه به کوچه و خانه به خانه اجرا شود.
شاهد احمد، خبرنگار مستقل در اسلام آباد، میگوید هنوز شهر مینگورا کاملا به تصرف نیروهای دولتی در نیامده است.
تاکنون مناطق مهم مینگورا را زیر کنترل خود در آورده اند نیروهای مسلح پاکستان، ولی تاکنون منطقه مینگورا کاملا زیر کنترل نیروهای مسلح پاکستان نیست. در این عملیات ارتش پاکستان یک کارخانه تولید بمب‌ها
شهر مینگورا ظرف چند هفته اخیر تحت کنترل شبه نظامیان بوده است. به گفته آوارگان مینگورایی، شبه نظامیان طالبان خیابانهای این شهر را با استفاده از سلاح‌های خودکار و موشک‌اندازها کنترل می‌کردند. پس از آغاز جنگ اخیر میان ارتش پاکستان و شبه نظامیان افراطی، بیش از 500,000 نفر مناطق مسکونی از جمله شهر مینگورا را ترک کردند. ولی به گفته ژنرال عباس، سخنگوی ارتش پاکستان، تقریباً 5 تا 10% ساکنین هنوز در مناطق مسکونی ماندند. احمد شاهد میگوید که با گرمتر شدن هوا وضع آوارگان جنگی نیز رو به وخامت میگذارد.
وضعیت آنها بین وخیم و وخیم تر قرار دارد. علت این که هوای پاکستان دارد گرمتر می شود و آنها از مناطقی هستند سردسیر، ولی دولت مساعی جدی را برای کمک به آنها انجام می دهند.
بازپسگیری شهر مینگورا پیروزی مهمی برای نیروهای ارتش پاکستان محسوب می شود. به گفته دولت پاکستان بیش از 15,000 نفر از نیروهای ارتش این کشور در حال جنگ با بیش از 4,000 شبه نظامی افراطی در منطقه شمال غربی این کشور است. جنگ اخیر میان نیروهای دولتی و افراطگرایان در اواخر ماه آوریل و پس از پیشروی شبه نظامیان طالبان تا 100 کیلومتری اسلام آباد آغاز شد. به گفته مقام‌های پاکستانی از آغاز درگیری‌های اخیر تا کنون بیش از 1,100 شبه نظامی و 50 سرباز دولتی پاکستان کشته شده‌اند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در گزارش دیگر، وبسایت اجتماعی فیسبوک از دیروز همزمان با سالروز انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران مسدود شد. بنا به گفته ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در ایران، این اقدام از سوی وزارت مخابرات جمهوری اسلامی صورت گرفته است. مسئله‌ای که هنوز مقام‌های رسمی تهران به آن واکنشی نشان ندادند. برخی منتقدان سیاست‌های دولت نهم را در واقع دلیل این اقدام با انگیزه‌های سیاسی عنوان می‌کنند. وبسایت فیس در آغاز کار نیز مدتی در ایران فیلتر بود و مقام‌های دولتی ایران زمستان سال گذشته از این وبسایت فیسبوک که پرطرفدار هم هست به همراه یوتیوب رفع فیلتر کردند. ماشاءالله شمس‌الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران در گفتگو با همکارم محمد زرقامی از نشانه‌های سیاسی این اقدام چنین می‌گوید:
ببینید، اینا اگر بهشون هیچی نگفت گوگل هم میبندن. باور بفرمایید، میدونید به چه دلیل؟ به یک دلیل بسیار ساده. یکی اینکه کاربران ویژه‌ای که خود دستگاه حکومتی قائل به اینه که اونا باید دسترسی آسان و آزاد و بی فیلترینگ داشته باشن، اینها کدهای لازمه رو میگیرن و بعد فیلتر شکن و نمیدونم اینها در اختیارشونه که وارد خواهند شد. اینا عمدتاً حکومت مایله که دسترسی آسان و دشوار بکنه برای مخاطبان فیسبوک. حالا در اون زمان وقتی فیسبوک را افتادیم، احساسشون این بود که مسائل اوضاح خصوصی افراد میاد اونجا و آشکار میشه، نگران کنند. دست مثلا مسائل اخلاقی و نمیدونم اینا اندکی بستنش. بعد دیدن فیسبوک اساسا کاربری های بسیار زیادی داره، لذا رفع محدودیت کردن. حالا با انگیزه های سیاسی این کار میکنن، فردا ممکنه کار دیگه انجام بدن.
این اقدام رو شما تا چه اندازه ارتباط میدین به مسئله انتخابات و پیش رو بودن انتخابات دهم ریاست جمهوری؟
کاملا روشنه. ببینید، پاره از نامزدها از این وسیله ارتباطی برای برقراری ارتباط با نسل کاربران اینترنتی استفاده کرده بود و یک ایستگاه زده بود و به سرعت مراجعه کنندگان زیادی داشت. بعد فیسبوک به کمک ایشون اومد، مراجعه کنندگان میتونستن و کاربران میتونستن مطلع بشن که فعالیت های انتخاباتی اسمی حسین موسوی و آقای کروبی و سایر اصلاح طلبان از چه قراره و در کجا هست. احساس کردن که این میتواند اون صداهای خاموش رو به عرصه انتخابات بکشونه و صدا خاموش میدونید 25 تا 28 میلیون رأی دادگی میتونه دگرگون کنه سرنوشت انتخابات رو.
ولی آقای شمس‌الواعظی، نباید فراموش کنیم که هر چهار کاندیدا از جمله خود آقای احمدی نژاد هم از این شبکه و امکانات اون، اصلا از شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک استفاده میکنن برای ارتباط.
ببینید، اونهایی که میتوانستن همچنان هم میتوانن، اونی که نمیتواند با مشکل مواجه میشه، یا اونی که فاقد رسانه‌های ملی هست یا فاقد توانایی برای پوشش فعالیت‌هاش در رسانه‌های گوناگون و من جمله رسانه الکترونیکی، این در یک وضعیت نابرابری قرار گرفته. ببینید، اساس این ماجرا رو ما باید در جای دیگری جستجو کنیم. اون جای دیگر کجاست؟ اونجاست که محافظه‌کاران به یک فلسفه معتقدند. معتقدند که مشارکت حداقلی تضمین شده می تواند هم مشروعیت بین المللی داخلی داشته باشد. و در این میان با توجه به اینکه محافظه‌کاران به طور سنتی 50% یا حالا به علاوه یک کمی بیشتر یا منهای کمی آرا می توانند انتخابات رو ببرند، اونها نگران آن هستند که این میزان از مشارکت افزایش پیدا بکنه و به صداهای خاموش سرایت پیدا کنه.
ولی آقای شمس‌البازی، واقعا آخه محیطی مثل فیسبوک یا چنین محیطایی با همه استقبالی که ازش میشه ولی دارای محدودیت‌هایی هم هستن، مثلا چند هزار نفر شاید رجوع کنن به این وبسایت‌ها، چقدر میتونن تاثیر بذارن توی فضای انتخابات یا اینکه گرایش‌ها رو عوض کنن، رأی‌های خاموش رو به قول شما به عرصه بیارن؟
ببینید من نمیخوام مقایسه بکنم، ولی آقای باراک اوباما بدین وسیله تونست انتخابات رو ببره ها، یعنی اصلا به سادگی نگاه نکنیم به این موضوع.
میشه فضای انتخابات آمریکا رو با انتخاباتی که در ایران صورت میگیره مقایسه کرد که استفاده از این جواب بده؟
نمیشه مقایسهش کرد، ولی میشه از این طریق میشه مقایسهش کرد که یه وسیله ارتباطی تاثیرگذار در نسل جدید تا چه حد میتواند نقش ایفا کنه در به میدان کشیدن اون صداها، اون صداهایی که اولین بار میخوان رأی بدن، اون صداهایی که مایل نبودن به مشارکت، صداهایی که تردیدهایی داشتن. بسته شدن چنین مجاری میتونه فقط انگیزه های سیاسی داشته باشه و من فکر نمی کنم عامل دیگه‌ای مؤثر بوده در این زمینه، آن هم 10 روز 20 روز قبل از برگزاری انتخابات.
روزنگار انتخابات 1388
هم آزادتر است هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حاضرات میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران تقرار
هفته شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و 8 صبح در مجله بامدادی.
در مجله نیمه شب امشب برنامه ویژه انتخابات را خواهید شنید. و اما در گزارش دیگر، آخرین فیلم بهمن قبادی فیلمساز ایرانی به نام کسی از گربه های ایرانی خبر نداره موفق شد جایزه ویژه هیئت داوران بخش نوعی نگاه فستیوال معتبر کن 2009 را به خود اختصاص دهد. برنده نخل طلای کن که بزرگترین جایزه این فستیوال است امشب مشخص خواهد شد. مانیا منصور و آخرین خبرهای فستیوال کن.
بهت بگم اینه همون گیتار بزنی نشده، فکر کنی گیتار دستتونه بگم که من تنها شدم.
فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر نداره که در 62مین دوره از جشنواره معتبر کن فرانسه جایزه ویژه هیئت داوران بخش نوعی نگاه را کسب کرد، نگاهی است به دنیای موسیقی زیرزمینی در ایران و خطر سانسور و زندانی شدن برای نوازندگان جوان ایرانی.
اون فیلم هارون نیست، یکی دو تا صحنه توش داره، بچه کوچیک نباید ببینه. همین.
داری مسخره می‌کنی منو.
من غلط کردم.
1800 تا فیلم.
آقا شخصیه، الان چه بخوره.
جایزه اصلی جشنواره کن نخل طلا روز یک شنبه اعطا خواهد شد. فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر نداره که تنها در 17 روز با عوامل تقریبا غیر حرفه‌ای و با بودجه اندک ساخته شده است، فیلم افتتاحیه بخش نوعی نگاه بود و روز پنجشنبه هفته گذشته برای اولین بار در فستیوال کن به نمایش درآمد. آقای قبادی پیشتر در سال 2000 نیز جایزه دوربین طلایی جشنواره کن را برای فیلم زمانی برای مستی اسب‌ها به دست آورده بود. در این جشنواره جایزه برتر بخش نوعی نگاه که بیشتر بر فیلمسازان جوان و نوظهور از سرتاسر دنیا تمرکز دارد به کارگردان یونانی یورگوس لانتیموس اهدا شد. فیلم آقای لانتیموس سگدندان نام دارد. بهمن قبادی فیلمساز ایرانی و تنها نماینده ایران در بخش نوعی نگاه جشنواره کن در حال جایزه ویژه این جشنواره را به دست آورده که خبرگزاری های بین‌المللی روز جمعه 25 اردیبهشت ماه از قول او اعلام کردند که شاید دیگر هرگز به ایران باز نگردد. این فیلمساز بعداً در گفتگوی کوتاهی با رادیو فردا گفت اظهاراتش در رسانه ها بد تعبیر شده و او برای ساخت فیلم بعدیش به ایران باز خواهد گشت. فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر نداره داستان دو جوان ایرانی است که به تازگی از زندان آزاد شدند و تشکیل یک گروه موسیقی زیرزمینی را دادند. آنها به دنبال تهیه پول و پاسپورت برای اجرای کنسرت موسیقی خود در اروپا هستند.
خودم آقا جواب، منم عاشق موسیقی و عاشق فیلم و سینما و اینا. مال خودم، صحنه هارون نداره، صحنه بد نداره. تو فیلم محمد رسول الله هم هست، فیلمای مسلمانی هست، حضرت عیسی هست، حضرت موسی هست، حضرت نوح هست، حضرت یونس هست، همه اینا هست.
بگم که من تنها شدم، برگرد بیا بخون.
با گزارش مانیا منصور از فستیوال فیلم کن، مجله شبانگاهی را با آرامی می‌بندیم. اما به یاد داشته باشید که برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلترشکن هست نریمانپور.com نریمانپور.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.